اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و چکر عنوان برنامه است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله های غریب برنامه است 20 دقیقه ای که پس از سفر و چکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
سرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود،
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم،
ز باغ مهر ما دم جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شبیم یا زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی،
درود جاودانگی. ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم تا از مسائل و مباحث صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی البته کمتر دیده شده و خطرناک امبولی ریا با ایشان صحبت بکنیم. اشاره شد که امبولی ریا به خاطر ایجاد لخته در هر قسمت از بدن، لختی خون در یک قسمت از بدن داخل رگها ممکن است ایجاد شود. این لخته خون از هر جای بدن که داخل یک رگ و ورید و سیاه رگ ایجاد شده میتونه حرکت بکنه و اگر بیای داخل ارگان و عضو حیاتی مثل ششهای ما اونجا قید شوه و گیر بیفته میتونه باعث آسیب جدی به بافت و نسج و در صورت تشدید علائم و عدم کنترل حتی مشکلات جدی و مرگ انسان شود. گفتیم جزء امرجنسی ها و اورژانس های طب و پزشکی است و باید توجهات لازم صورت بگیره. راجع به علل و عوامل مختلف او هم اشاره شد که به هر حال گفته شد که علت های مختلف مثل جراحی ها، مثل شکستگی هایی که در استخوان های بدن ممکنه ایجاد شود، خود بستری بودن، بی تحرک ماندن به هر دلیلی که یک کسی مریض میشه چند روز روی تخت بیمارستان و شفاخانه میمانه، اینمی خودش باعث ایجاد لخته میتونه شوه. و اونایی که به هر حال مشکلات خاصی مثل کانسرها و سرطانها را دارن، اونایی که چاق هستن، وزنشان زیاد است، در معرض خطر هستن، دوران حاملگی و بارداری از اول تا آخرش اگر تحرک لازم مخصوصا توسط خانم ها رعایت نشوه و نداشته باشن، میتونه زمینه سازی برای ایجاد لخته در داخل رگ ها و همینطوری خطرات جدی بعد از او ایجاد شوه. مصرف بعضی داروهای مثل داروهای ضد حاملگی، OCP، دواهای ضد سرطان و بعضی از مسائل دیگی مثل نقش ارث و ژنتیک هم اشاره شد. بعضی از بیماری‌های روماتیسمی را اشاره داشتند دکتر صاحب، بعضی بیماری‌های جهاز هاضمه مثل کولیت اولسروز و سابقه مریضی DVT را اشاره کردند که میتونه یک نقشی در ایجاد این مشکل جدی و خطرناک داشته باشد. امید است این مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث ما امروز با دکتر صاحب هستیم، شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر میکنیم مجدداً که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز، در جلسه قبل راجع به بی تحرک ماندن افراد و بی حرکت بودنشان اشارات شد که اینا اگر همچی یک مشکل را، شرایط را داشته باشن، ممکنه زمینه ساز ایجاد لخته در خون و در رگ ها شوه و مشکلات بعدی را به وجود بیاره. اینا را میخوایم بپرسم دکتر صاحب توانا، امروز ما در تمام اقشار شرایط کاری و یا شرایط زندگی را به قسمی داریم که بعضن افراد ساعتها ممکن است بی تحرک باشن، یک جای ششته باشن، جا به جا و کدام تکان نمی خورن، جا به جا نمی شن، مشغول کاری هستن، مخصوصا اونایی که با موبایل ساعتهای متمادی می شینن و استفاده می کنن از موبایل و از گوشیشان، لپتاپ دارن یا کارهای دیگی که به هر حال باعث بی تحرک ماندن فرد می شه. اینمی بی تحرکی هم می تانه زمینه ساز همچه خطرهای بنام امبولی ریه و لخته شدن خون داخل رگها شوه؟
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. اصلا یکی از مواردی که توی پاتوژنز یا مکانیسم ایجاد ترومبوز و آمبولی ریه نقش داره، اصطلاحا هم بهش میگن استاز یا ایستایی زیاد خون. یعنی هر جا که ما ایستایی خون داشته باشیم، احتمال اینکه اونجا خون لخته بشه زیاده. یکی از موارد همینی که شما فرمودید، یعنی در کسانی که مدت‌های طولانی میشینن، یعنی من خودم بیمار داشتم که یه آقای جوونی بود، البته دانشجو بود، پشت کامپیوتر ساعت‌ها مینشست و متاسفانه اینا تو پوزیشن‌های خیلی بد هم میشینن، مثلا پاش همش خمه فرضاً، اینها مستعدن شدیداً برای اینکه ایجاد لخته بشه و آمبولی بکنن.
بله.
عجب. یا کسانی که مسافرت‌های طولانی میرن، حالا علل خصوص مسافرت‌های هوایی که میرن، ساعت‌ها طرف میشینه تو هواپیما از جاش تکون نمیخوره، در حالی که خودش یکی از عوامل خیلی مهم برای ایجاد لخته خون هست. یعنی شخص مدت‌ها نشسته، از هواپیما که میاد پایین یه دفعه دچار تنگی نفس میشه.
البته خب دکتر صاحب، بعضیا ادعا میکنن، میگن درست ما بی تحرک هستیم، کدام حرکت نمیکنیم، اما مثلا فهمیدن دیگه که قرص آسپرین اگر بخورن این خون رقیق میکنه، میگه ما در کنارش قرص آسپرین میخوریم که کدام خطری نداشته باشه. از نظر علمی این واقعا درست است؟
البته آسپرین اصلا مکانیسمش برای ایجاد جلوگیری از ایجاد لخته متفاوت از این مسئله است. اون روی پلاکت ها تأثیر میذاره. این چیزایی که ما میگیم فاکتورهای انعقادی دیگه هستن. هر چند حالا آسپرین تا یه حدودی بعضی از موارد ما حتی به عنوان درمان به عنوان پیشگیری در بعضی موارد میدیم، ولی مکانیسم اثرش کاملا متفاوت است. تو اینا کاری که باید بکنن، اگر که مسافرت طولانی میره مثلا حتی تو ماشین نشسته، بهتر هر یک الی دو ساعت یه در واقع نگه دارن ماشین رو، 5 دقیقه تا 10 دقیقه راه برن بعد، و مایعات هم زیاد بخورن. این هم خودش خیلی مهمه.
بله.
یا اینکه اگر حالا به دلیلی فرضاً تو سفری هست که نمیتونن مثلا تو هواپیما جایی نشسته که نمیتونه جا به جاشه، اونجا مرتب در واقع فشار بدن پنجه پاشون رو که عضله پا منقبض بشه و این خون رو برگشت بده به سمت بالا و به سمت قلب.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات و تشویش ها راجع به واریس در پا هاست. کسایی که به دلایل مصاب و مبتلای به واریس شده، یعنی حالت پوندیدگی و بزرگ شدن رگهای زیر پوستی و سطحی در پاها شده، رگها برآمده شده که دیده میشه، اینا میگن واریس. اینال اینایی که واریس دارن، اینمی حالت بزرگ شدن رگها را به دلایلی دارن، این واریس میتونه زمین ساز ایجاد لخته و آمبولی ریه و این چیزها شوه؟
نه، معمولا این واریس ما وقتی میگیم آمبولی یعنی لخته بعد از عروق عمقی پا حرکت کنه.
بله.
عروق سطحی این مسئله اتفاق نمیفته که خون لخته شه و وارد عروق عمقی بشه بیاد بالا. ولی گاهی مواقع کسانی که مکررن دچار ترومبوز عروق سطحی میشن، شاید همین استعداد ابتلا در عروق عمقی هم وجود داشته باشه. مثلا به عنوان نمونه بیمارانی که سرطان دارن، ممکنه که اوایل اصلا با ترومبوز عروق سطحی خودشون رو نشون بدن. بنابراین معمولا حالا به عنوان یه زنگ خطر هست که ما حواسمون باشه، ولی عروق سطحی و واریس‌های سطحی نمیتونن باعث آمبولی ریه بشن.
درست. خب دکتر صاحب، اگر کسی قبلا دیویتی کرده باشه، یعنی دیپ وین ترومبوزیس، یعنی یک لخته در عروق عمقی اندام تحتانی یا قسمت شکم و تنه و اینها ایجاد شده باشه، این فرد باز هم مستعد هست برای ایجاد لخته و اینمی طور یک مشکل؟
یکی از علتهای ترومبوآمبولی دیویتی های قبلیه. یعنی اگر کسی از قبل دیویتی داشته باشه و به خصوص این دیویتیش کاملا بهبود پیدا نکرده باشه، مستعد هستش برای دیویتی بعدی.
بله.
به اضافه این که ببینید، خب خیلی از خانم ها باردار میشن و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اگر در کسی که باردار هست یا زایمان میکنه، و چون خود زایمان هم میتونه حتی شما چند هفته بعد از کسی که خانومی که زایمان کرده، باز هنوز استعداد ابتلا به لخته شدن خون وجود داره. بنابراین حتما ما توی این موارد دنبال یه علت زمینه یه دیگه میگردیم که خیلی از این موارد موارد ارثی هستن. به عنوان مثال بیماری هست به اسم فاکتور 5 لیدن که میتونن این در واقع این فاکتور رو داشته باشن، یا جهش های ژنی در فاکتور انعقادی مثل فاکتور 2 انعقادی.
بله.
بنابراین توصیه من اینه که اگر خانومی بعد از بارداری یا زایمان یا بعد از مصرف قرصهای جلوگیری دچار چنین مسئله میشه، حتما این موارد ارثی رو هم بررسی بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب. در کنار آمبولیریه که به خاطر ایجاد لختی خون در رگها به وجود میآید، یک مشکل دیگه هم ما داریم با نام آمبولی چربی. اینمی آمبولی چربی چگونه و چرا ایجاد میشه؟ چه مشکلات رو ممکنه ایجاد بکنه؟ اگر لطف کنین توضیح بفرمایید.
خب این آمبولی چربی معمولا به دنبال شکستگی استخوان‌های دراز بدن اتفاق میفته. مثلا شخص تصادف میکنه، استخوان ساق پا یا استخوان ران پا دچار شکستگی میشه. در اثر شکستگی در واقع یه سری مواد تو بدن آزاد میشه که اینها وارد گردش خون میشه، میره تو ریه، که باعث انسداد عروقی میشه. اینها در واقع منجر به یه پدیده‌ای به اسم ARDS یا سندروم زجر تنفسی میشن. اینطوریه که 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این اتفاق، یا همون جراحی لیپوساکشن که شما فرمودین تو اینا هم میتونه اتفاق بیفته. 12 ساعت تا 72 ساعت بعد از این پروسه مثلا تصادف یا لیپوساکشن شخص دچار تنگی نفس‌های بسیار شدید میشه که اینها معمولاً همراه با یه سری شواهد دیگه هستن. پلاکت خونشون پایین میفته، سطح هوشیاریشون کم میشه، یه سری زایات اصطلاحاً پتشی پورپورا روی قفس سینه‌شون ظاهر میشه که با این در واقع تاریخچه‌ای که ما از بیمار میگیریم و این شواهدی که میبینیم در معاینه فیزیکی و کارهای پاراکلینیکی که انجام میدیم تشخیص در واقع آمبولی چربی میزنیم.
بله.
و بیماری بسیار مهلک و کشنده ای است.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بیشتر بدانیم. سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که ما را همراهی میکنین. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر توانا فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در مورد عوامل مختلفی که صحبت داشتن در جلسه قبل اشاره کردند که بی تحرکی یک عامل عمدی برای امتو یک مشکلی که خون لخته شوه و مشکلات بعدی رو به وجود بیاره صحبت داشتن و گفتن که به هر حال ترومبوز یا او لخته شدن و بسته شدن رگ ها معمولا در عروق عمقی به وجود می آید. واریس یا پونلیدگی و بزرگ شدن رگ های سطحی که در ساق پاها به وجود می آید معمولا این نمی تانه زمینه سازی برای ایجاد لخته و امبولی ریه و ای چیزها باشه. راجع به امبولی چربی هم گفتن که مخصوصا به دنبال شکستگی ها در استخوان های دراز و بلند پاها و اندام های ما که وقت شکسته میشه در یک حادثه و تصادف و اکسیدنت، این میتونه مریضی که بستری میشه در طی 12 تا 72 ساعت بعد خطر امبولی چربی که در اونجا ایجاد میشه داخل رگ ها وجود داره و میتونه عواقب خاص و ناگواری هم داشته باشه، که البته اشاره داشتن که وقتی این حادثه پیش بیاید به هر حال مشکلات خاص در مریض ناگهانی به وجود میاد، تنگی نفس پیدا میکنه و ممکنه هوشیاریش کاهش پیدا بکنه، یک دانه های خرد و کلان روی پوستش به صورت پورپورا در قفسه سینه و اینهایش به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اینمی لخته های خونی یا چربی که ممکنه باعث امبولی ریه شوه از نظر اندازه و حجمش چه اندازه باید باشن که باعث اینمی مریضی شوند؟ باعث مسدود شدن رگهای ریه و آسیب زدن به نسج ششها و اینها شوه، این از نظر اندازه فرق میکنه؟
لخته وقتی حرکت میکنه سایزش خب اگر کوچیک باشه این میره تا قسمت‌های عروقه انتهایی میره، تا عروقه انتهایی میره. اینجور موارد معمولاً بیمار میاد با دردهای اصطلاحاً پرورتیک، یعنی دردهایی که با نفس کشیدن ایجاد میشه و اون چیزی که بیماران تعبیر میکنن میگن انگار خنجر میزنن تو سینم، یعنی دردهای خیلی شارپ تیزی هستش. ولی اگه به همراه با خلط خونیه،
بله،
یعنی چون اون ناحیه بالاخره یه درجاتی از سکته ایجاد میشه و اصطلاحاً اینفارکت میکنه، بافت میتونه منجر به خونریزی بشه و شخص با اصطلاحاً هموپتیزی میاد. هموپتیزی و دردهای پرورتیک همون دردهای در واقع با تنفس ایجاد میشه.
بله.
گاهی مواقع نه، بیمار میاد با لخته سایزش انقدر بزرگ اصلا سینکوپ میکنه. یعنی مریض یه دفعه این سایز لخته که انقدر بزرگه میاد جریان خون ریه رو میبنده، در نتیجه خون به سمت چپ قلب وارد نمیشه و از اونجا خون به مغز نمیرسه. شخص با سینکوپ میاد.
بله.
یا اینکه بیماران یکی از علائم، یعنی یکی از ساین ها که ما در معاینه فیزیکیمون بهش خیلی اهمیت میدیم، تپش قلب یا افزایش ضربان قلب، طوری که حتی ما وقتی میایم اینا رو اصطلاحاً اسکورینگ میکنیم، با اونایی که 90 تا 110 هستن و میگیم یه پوینت بهشون میدیم، بالای 110 دو پوینت، یعنی ضربان قلب گاهی تنها علامت بیماران تپش قلب. بنابراین مهمه که به این مسئله خیلی تاکید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در این دقایق پایانی برسیم، اگر راضی باشین ما راجع به کرونا هم سوال بکنیم. کسی که از چند روز قبل سرفه های خشک داشته بدون خلط و بلغم، یک کمی هم لرز داشته، تب واضحا نداشته و مشکلات دیگی هم به هر حال مثل تنگی نفس نداشته، این فقط با سرفه های طولانی مدت و چند روزی خود میتونه کرونا باشه؟
در صدتونیم یکی از علائم بیماران کرونایی سرفه است و فقط میان با سرفه های خشک. یعنی اتفاقا همین دیشب من یه بیماری رو ویزیت کردم که حدود شاید 10 روز بود سرفه داشت و مکررن هم رفته بود پزشکای مختلف، حتی آزمایش خونم داده بود، آزمایش به اسم CRP، اونم منفی بودش بیمار. ولی من وقتی معاینش کردم دیدم در معاینه صداهای ریوی غیر طبیعیه و فرستادمش برای انجام تصویربرداری و در تصویربرداری تیپیک به نفع بیماری همه کرونا بودش، کرونا وایروس. و همین خاطر ببینین اگر به خصوصشون سابقه سفر داشته و اگر حالا یکی از چیزایی که مهمه وجود بیماری های زمینه‌ای هست، مثل وجود دیابت، فشار خون بالا، بیماری های قلبی یا وزن زیاد، اینا همه میتونه به عنوان عامل مستعد کننده باشه. اگر این به خصوص فاکتورهای خطر وجود داشته باشه و سرفه‌ای که دیگه به سادگی برطرف نمیشه با درمانهای معمول، حتما ایشون باید مراجعه بکنن به پزشک و از نظر با توجه به اینکه ما زمانی هستیم که بالاخره کرونا شیوع زیادی داره، حتما باید بررسی بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب توانا. با توجه به اینکه تشخیص قطعی کرونا ویروس با تست و آزمایش PCR هست، از ترشحات حلق و بینی گرفته میشه و تست مولکولی برای او انجام میشه به نام PCR. از طرفی هم امروزه در دنیا روی تشخیص با واسطه CT اسکن قفسه صدری و ششها هم بر حال حساب شده و این یک ملاک برای تشخیص است. یک حالت بلا تکلیفی است در رابطه با تشخیص. اگر توضیح بفرمایید که برای تشخیص چه کار باید بکنن و انجام CT اسکن واقعا برای همه لازم است یا نه همه باید PCR شون، اینمی مورد اگر شما لطف کنین توضیح بدین.
خب یکی از مشکلاتی که این روزا ما داریم اینه که متاسفانه به طور غیر متعارفی به خصوص CT اسکن داره انجام میشه.
بله.
این CT اسکن با توجه به اینکه شاید عوارض خیلی زیادی داره، اشعه‌ای که شخص قرار میگیره علل خصوص در خانم هایی که تو سن ریپروداکتیو هستن، یعنی تو سن باروری هستن، اینها شدیداً مستعد هستن برای عوارض ناشی از اشعه CT اسکن. متاسفانه من فکر میکنم که منجر داره میشه به اینکه خب هزینه زیادی از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل میکنه. و به همین خاطر من چیزی که توصیه میکنم اینه که اول از حال بیمار خیلی مهم هست و معاینه فیزیکی که پزشک انجام میده و بعدش هم اگر مواردی هستش که در حد خفیف تا متوسط هست و اصلا نیاز به بستری نداره، چون بیشتر میدونه حدود 80% موارد بیماران یا بدون علامت هستن یا خیلی کم علامت هستن، اینجور موارد رو بیمار فقط یه درمانه در واقع علامتی کفایت میکنه.
بله.
و نیاز به هیچ کار تشخیصی هم نیست، ولی خب باید حتما متوجه علائم هشدار باشن. اگر احیانا فرزند دیدن که تنگی نفسشون داره زیاد میشه یا احساس فشار زیاد رو قفس سینه کردن، خب باید مراجعه کنن. بعد این موارد واقعا نیاز نداره، مگر موارد بستری باشه که اون هم باز حالا چون وقت کم هست سی تی اسکن خیلی موارد محدود بعد انجام بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم بهره لازم برده باشند. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است و بر اثر عوامل مختلف از جمله مصرف بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پدید می‌آید. عامل ایجاد کننده هپاتیت هر چه که باشد، باعث التهاب کبد خواهد شد و کارکرد آن را مختل خواهد کرد. هپاتیت به دو شکل اساسی نمایان می‌شود: هپاتیت حاد و هپاتیت مزمن. در هپاتیت حاد ممکن است کبد به صورت خیلی ناگهانی ملتهب شود و تهوع، استفراغ، تب و بدن درد عارض شود و یا اینکه هیچ کدام از این علائم ظاهر نشود. هپاتیت حاد در طی چند روز یا چند هفته بهبود می‌یابد. چنانچه التهاب طی 6 ماه بهبود نیابد، هپاتیت مزمن خواهد شد. هپاتیت عمدتاً توسط یکی از 6 ویروس هپاتیتی A، B، C، D، E یا G ایجاد می شود. هپاتیت A توسط ویروس که منجر به التهاب کبد شده و درد و تورم کبد را به دنبال خواهد داشت. هپاتیت A با بقیه انواع هپاتیت فرق می کند و معمولاً خطرناک نبوده و به هپاتیت مزمن و سیروز تبدیل نمی شود. هپاتیت A معمولاً از طریق تماس با مدفوع آلوده گسترش می‌یابد. تماس نزدیک با فرد آلوده، برای مثال تعویض کهنه یا تماس جنسی، باعث ابتلا به عفونت می شود. ویروس هپاتیت A 1 ماه قبل از ظهور علائم در بدن شما وجود دارد و این علائم می تواند 1 بار ظهور کند: تهوع، استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشم‌ها، تب پایین، خستگی، درد شکم علل خصوص سمت راست، ادرار تیر رنگ، از دست دادن اشتها و درد عضلانی از جمله این علائم هستند. اما هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت B ایجاد می شود. این ویروس از طریق تماس جنسی محافظت نشده انتقال می یابد. تزریق وریدی داروها با استفاده از سرنگ آلوده فرد مبتلا نیز باعث انتقال بیماری خواهد شد. این ویروس در حین زایمان از مادر آلوده به جنین انتقال می‌یابد. مسافرت به مناطقی که هپاتیت ب در آنجا شایع است نیز به احتمال زیاد میتواند باعث ابتلا به بیماری شود. از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، ضعف و خستگی، درد شکم به خصوص اطراف ناحیه کبد، تیره شدن ادرار، یرقان و درد مفاصل از مهمترین علائم هپاتیت ب هستند. در بعضی افراد هپاتیت مزمن می تواند تبدیل به سیروز کبدی شود. در این حالت سلول های کبدی از بین می رود و با بافت آسیب دیده و چرب جایگزین می شود و فعالیت قسمت های آسیب دیده نیز متوقف می شود. در نتیجه ضایعات بدن تصفیه نمی شود. سیروز می تواند به نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد منجر شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت می‌کنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به قلمرو وسیع هزارستان یا غرجستان افغانستان داریم. گفتن از مردمانی که تهیدست و سخت کوشند، پرصلابت همانند طبیعت سرسخت هزارستان و دلکلان همانند طبیعت با سخاوت هزارستان. لطفاً با ما باشید.
با چای جان نارجوریم از دکتر دوای نخ دوا اردم ام دکتر مهران بیچاره از کلینیک مار دیده با چای تست پیش کاری نکدم که مو غوره تک میزم سیزو قد میشه دست زندم و انتر غوره تک میزم سیزو قد میشه آتای سیزو قد میشه اونو پیش کاری تست نگم پایایم درد آتای
از خاطر
پایایم درد نه با چای او ده پایایم درد
نه
با چای کیشیشون بالسه نمیتینم گوگاو میشم اگر انتر که شد کیشن انتر قوغل دیمو سیزه باشه قوغل دیمو سا پایایم از اوک باشه جان اون درخم کشتا که منو پایخ دراز میکندم درام کن پایخ دراز میکندم این یک پایخ دراز میکندم یک پایخ قط میکندم این گندم درام کندم پیشلو مات پیشی لخشا که زمارا آفتم دیگه اونو تو باشه پایایم قدر ما رزیاد کده آتای از من پیش پار سوال که ما مگیم پیشکاریت ما خلاصی ندارم اوت پچکاری کردم بچه اوت پچکاری کردم الان 800 روپی را به آخر پچکاری دکتر میران آوردم از دکتر داواد این منختاری نه از دواخانه لطیف آوردم این دواخانه دکان آوردم ات از دواخانه آوردم دکتر میران من منختاری ده اون مر بچه اون مر آوردم تیسه گفتم اصلا غورا خلاص نه بچه که ما از دکتر پچکاری را دادی سو بچه میخ کنم کسی دو داشت قد میشنه کسی دو قد میشه تا آره بچه این غورا خلاص ده
چقدر قدر کار نی دیگه
نه بچه نه کار دیگه نفر نیا بچه که نفر نیا بچه
سفر و چکر را میشنوید. ما چندین برنامه درباره هزارستان افغانستان به شما تقدیم کرده ایم. سپاس که رفیق دقیق برنامه هستید. در فرصت‌های گذشته گذرا یاد کردیم از لباس‌های هزارگی. خانم ماهگل از پنجاب ولایت بامیان نوشته هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس‌های رنگارنگ و دلشاد که نشان از سرزندگی و حیات در ایشان دارد. بله، دقیقاً همین طور است. و حالا که صحبت از لباس‌های هزارگی پیش آمد، نقل قولی از دکتر حفیظ شریعتی داشته باشیم که می‌گوید پوشاک زنان هزاره بسیار زیبا و جالب توجه است. این لباس‌ها عبارتند از دامن چیندار که با تنبان یا زیر جامه همراه است. تنبان‌های زیری از پارچه‌های ارزان مانند چیت گلدار و دامن‌های رویی از پارچه‌های بهتر مانند مخمل یا زری و تورند و در پایین حاشیه یا تزئین دارند. پیراهن زنان تا ساق پا یقه بسته و آستین بلند است و در دو طرف پهلو رو به پایین چاک دارد که روی دامن‌ها قرار می‌گیرد. برخی از این لباس‌ها چاک ندارند و به صورت گل دایره‌ای ساخته می‌شوند. اگر پیراهن از جنس ساده و گلدار نباشد، پیش سینه را پولک دوزی هم می کنند. چهره همیشه گشاده هزاره ها از آنها میزبانان صمیمی هم ساخته و وقتی در مناطقشان بروید از نزدیک این حس قوی مهمان نوازی را خواهید دید، حتی اگر بضاعت اندکی برای پذیرایی داشته باشند.
زمینار کشت کده یا نه؟
بچه های زمین سلسالر بچه های اقس کمکشی اشخه کشت کدوم اقس کمکشی گندم کشت کدوم این این جویش این جویش خوش که این جویش این جویش
او رو خود کشت نی؟
خودم کشت نی دیگه که کشت نه تای مجبور خودم کشت نه تای اوی خاک مزامد نکشی سخل بخ ریا بچه های سخل بخ ریا تای دیو خوشکاو خوشکاو خوشکا با بچه‌ای.
مثلا تود مودت داشتین؟
بچه‌ای تود نداشت.
تود خوش.
بچه‌ای نه تود نداشت.
این طرفا باشیم درست.
نه نه اینجا تود نه سنگ ماشا سنگ ماشا و تای. سود گرو اونجا خس میره بخس دوزا اونجا خس میگری. آده گوش تو چیز به درد مختن دوید نمیلا. دن دوید نمیلا با خدای نه تای دن دو درد نه بچه‌ای. با خدای نه. آره اید به درد.
قدید تیدین؟
آتای؟
قدید تیدین؟
آتای تازه کشتو مره. قدید تونم غرود تو شو بیش ما بخشید سخته کنو
خب بخشید دفتر قدید ملیه نه
آو بچه او نه قدید بار نه او چیز خلبه درد مخره او مریض میشه
خب
او قدید گنده او نه قدید گنده مخره آو بچه او قدید دور از مو خود دوره و شکره دو دوره های آباد مایه او قدید نه مخره و تای
نه
بچه های قدید دو گوشت تازه خورده از سرلیه دیده ایت گوشت تازه های او طرف قدر گوشت ترمانی ها که نه انگر نه بچه های مونا خبری اخس باریش بالکش باریش مبارید باریش دست از مو خدا قلشی ده تای اون اخس کمک باریش ده اونو آوش راف آنو تا بچه های شیری خواب بارین دیگه شاو بیشی خانه از مو آتای ما مو دو گوشت بخشایش بختانیم اما گوشتینیم غروت خیر قدید نشته پختنم شو بیشین بخورین
تشکر
آجه شبا خدا را قطعی بارین و چه؟
آجه موریم نواخت میشه خو؟ خانه مورید
خو
تشکر
دم منو آدیر تشینه زمیشی شو؟
نه زنده باشی
آی واچه شیری یعنی قطعه را که گفت بخو؟
سفر و چکر و همراهی خوب شما شنوندگان نازنین. بانو مهرنسا از دایکندی نوشته: در حقیقت لباس محلی و سنتی در هزارستان نمادی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن است و نوع دخت این لباس ها و رنگ های بکار رفته در این پوشش ها منحصر به فرد و بی‌نظیرند. لباس زنان و دختران هزاره از هم متفاوت است. زنانی که سن و سالی از آنها گذشته همان لباس های قدیمی که عبارتند از یک چادر، قدیفه، واسکت، پیراهن بلند و گشاد، شلوار بلند و گشاد، دستمالی که به دور سر می‌بندند. دختران جوان هم مانند پسران جوان لباس‌های مد روز را می‌پوشند و به ندرت دختران لباس‌های زنان را به تن می‌کنند. امروزه برخی از آنان مانتو و شلوار می‌پوشند.
با سفر و چکر همراه شد.
خدمت شما جناب آقای نجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
چیز جدید دارم یاموزیم واقعا برای ما چیز خوبی دارم.
ممنونم یک دنیا ازتون ممنونم. خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. انشالله که همیشه تو زندگیتون موفق باشید.
بعد از شما و از دست همدستاران برنامه تشکر میکنم و به هم نگیمون به نواسیت میگم بگیم.
برادرا دوستا امی اولتونیم دوزدائیم امی چیز که ماری منخشه آتای جان سلام بخشه بخیش اینم آتای جان هر کس که ما رو دوست داره دوستارانیم سلام هر کس که ما رو یاد مونه یادگارانیم سلام این میخصه گفت بچه
سلامت باشه مادر جان
سلامت باشه جان
دیگه که ما یاد نداره ما آتای شیری
زنده باشی
اما دوستاییم برادرایم کسایی که ما رو منخشه کسایی که ما رو منخشه که نمنخشه
نه کلاگه منخشه
آره باشه شیری
خدا رفت موجه
آره موجه الله دم منادیر چی ببر خانه چای بخار
تشکر
ببر خانه چای بخار شاو بشی
زنده باشی
ببری خیره
زنده باشی
آی باشه شیری
انشالله باز می طرف آمادیم من این بخواه
خوب آتای جان خوب آتای جان خدا حافظ دیگه
خدا حافظ
خدا حافظ باشه شیری خدا
عزیزان همسفر با برنامه سفر و چکر از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. ایرانیان زیادی علاقمند سفر به افغانستانند، هم به دلیل حضور انبوه مهاجران و علقه‌ای که بینشان ایجاد شده و هم به دلیل زیبایی‌های گردشگری افغانستان و هزارستان و هزارها هم سهم بالایی در این باره دارند. شنونده ایرانی ما بهروز خان از تهران ویدئوی برای ما فرستاده که صحنه ای از موسیقی نوازی یک هنرمند دنبور نواز هزاره را در متروی تهران نشان می دهد که با استقبال مسافران ایرانی و مهاجر مواجه شده. کاش می شد که تصویر را ببینید، اما خب رادیو هست و صدایش را تقدیمتان می کنیم. هزارجات در ارتفاعات مرکزی افغانستان در میان کوههای بابا و انتهای غربی هندوکش قرار دارد. مرزهای آن از لحاظ تاریخی نامشخص و در حال تغییر بوده است، اما مرزهای فیزیکی آن تقریبا با حوزه بامیان در شمال، سرچشمه رودخانه ایرمند در جنوب، فیروزکوه در غرب و گذرگاه اونی